بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هستر، تحقیق معنای عدل الهی در افعال صادره از عباد که چطور با وجودی که هر بندهی، هر مخلوقی در فعل خودش، در عمل خودش به حول و قوه الهی، به خلقت الهی، به مشیت و اراده الهی فعل و عمل از بنده صادر میشه، چطور هست که با وجود مشیت و اراده خدا و حول و قوه خدا اون فعل از روی اختیار از اون بنده صادر میشه و هر شخصی در فعل خودش مختار هست. این معنای مشکل، این مسئله غامضه را انشاءالله در این فصل شریف تحقیق میکنیم که چطور هر بندهی در فعل خودش از روی جبر اون فعل صادر نمیشه، مجبور بر فعل خودش نیست که مظلوم واقع بشه و همینطور مفوض نیست در فعل خودش، مستقل نیست در فعل خودش که شریک خدا واقع بشه و با این وجود در فعل خودش مختار هست. در تحقیق این مسئله فرمودند که هر مخلوقی و به خصوص انسان ترکیب شده از دو حیث و دو جهت، یک جهت حیث و جهت من حیث ربه هست، جهت ربوبی هست، جهت نورانی هست، و یک جهت حیث و جهت من حیث و نفسه هست، جهت ظلمانی هست، جهت انیت هست. و جهت نورانی، جهت خدایی، جهت ربوبی فرمودن که بر صفات محبوب خدا هست، بر صفات حبیب خدا صلی الله علیه و آله، و اگر که اون مخلوق و اون بنده در اون جهت حرکت بکنه و تقویت پیدا کنه متصف میشه به صفات حبیب خدا، به صفات محمد و آل محمد علیه السلام. جهت ظلمانی و جهت خودی فرمودن که اقتضای صفات ظلمانیت هست و اگر بنده‌ای و مخلوقی در این جهت حرکت بکنه و تقویت پیدا کنه متصف میشه به صفات دشمن خدا، دشمن حبیب خدا، و جهت نورانیت در او تضعیف میشه، ضعیف میشه. این فتوای مسئله هست، فتوای این مقدمه هست، این قاعده کلیه که هر شیء از دو جهت ترکیب شده، یک جهت نورانی که برش اطلاق وجود فرمودن، بهش جهت وجود میگیم، و یک جهت ظلمانی که برش اطلاق ماهیت فرمودن، بهش جهت خودی گفته میشه، جهت ماهیت. و هر کدام از این دو جهت اقتضای خودش را داره. این فتوای مسئله و صورت ظاهری این عبارت هست، کلیت این عبارت هست. اما تفصیل این مسئله و درکش و حقیقتش و واقعش به چه طور هست، به چه صورت هست، این نورانیت و این ظلمانیت، این جهت خدایی و این جهت نفسانی، حق مسئله، حق واقع بر چه منوالی هست، چجور خدای متعال آفریده و چطور مطالعه کنیم واقعیتش را، حقیقتش را در وجود خودمون و در وجود اشیا از ظاهر عبارت بزرگوار علی الله مقامی نمیتوانیم به مراد و مقصود بزرگوار علی الله مقامه برسیم. از ظاهر عبارت این کتاب شریف ما به مراد بزرگوار علی الله مقامه نمیرسیم، و چه بسا اگر به متبادرات به اذهان خودمون بخوایم عبارات را بفهمیم و معنا کنیم، اون مطلبی را اراده کنیم و قصد کنیم که برخلاف منظور و برخلاف مراد بزرگوار باشه علی الله مقامه. الحمدلله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه و به هدایت حضرت معانی لطیفه این عبارات عالیه الحمدلله رسیده، به دست طالبش رسیده الحمدلله، و به دست امام زمان علیه السلام حفظ شده و حضرت هدایت می فرماد اهل هدایت و اهل نجات را، همونطوری که این الفاظ مقدسه به حفظ امام علیه السلام رسیده، معانی لطیفش هم الحمدلله به حفظ امام رسیده. در معنای این عبارت برای اینکه خوب مطلب را ملتفت بشیم گفتیم که معنا فهمی و شرح عبارات و لب بیانات را، مغز بیانات را باز کردن و مغز بیانات را فهمیدن، این عمل و این روش و این امر، این مأموریت به عهده مرحوم آقای احمدانی هست علی الله مقامه، یعنی تقسیم کار، تقسیم امر در بین بزرگان علی الله مقامه هم بر این منوال بوده، بر این روش بوده. خاص امام زمان صلوات الله علیه اینطور بوده که مغز بیانات را بیان کردن، مغز عبارات را فهمانیدن مأموریت مرحوم آقای احمدانی باشه علی الله مقامه. برای اینکه معنای وجود را و ماهیت را انشاءالله خوب ملتفت بشیم، همونطوری که مراد بزرگوار هست علی الله مقامه، نه اونطوری که متبادر به اذهان ما باشه، نه اونطوری که به بافته ها و تخیلات ما باشه، اونطوری که خدا آفریده، اونطوری که حقیقت داره. و این نکته را هم الحمدلله تا به اینجا فهمیدیم که منشأ تأثیر، منشأ آثار در واقعیت ها هست، در واقعیات هست، در تخیلات، در توهمات. هیچ وقت توهمات و تخیلات منشأ آثار واقعی و آثار صدق واقع نمیشن. حتی در توحید، در توحید که بالاترین ارکان دین و ایمان هست، این را الحمدلله خوب ملتفت شدیم و متوجه شدیم. اون خدایی که صدای ما را میشنوه و اون خدایی که دعای ما را اجابت میکنه، اون خدا خدای خیالی و خدای ذهنی نیست، اون خدایی هست که واقعیت داره، خدای به حقه. و همین جور سایر معارف و مقامات، در هر معرفتی و هر مقامی باید که منشأ آثار را بفهمیم، بایستی اون طوری که خدا قرار داده و آفریده و خلق فرموده همون طور بفهمیم که انشاءالله منشأ اثر واقع بشه، انشاءالله در وجود ما تأثیر بگذاره، انشاءالله ما را دگرگون کنه، منقلب کنه. اگر خواستیم که وجود ما منقلب بشه، متأثر بشه، دگرگون بشه، بایستی که حقایق را بفهمیم. در اینجا گفتیم که بزرگوار علی الله مقامه ظاهر عبارت را، فتوای مطلب را بیان فرمودند، جهت وجود را و جهت ماهیت را. و به ذهن ما هم اینجور متبادر شد که حقیقت ما، اون جوهر ما، اون حقیقت ما که در عالم غیب هست، در عالم نفس هست، نفس انسانی دو جهت داره، یک جهت نورانی داره و یک جهت ظلمانی داره، یک جهت ربوبی داره و یک جهت انیت داره. همین متبادر به ذهن، یعنی فی المسئله، ابتدای مسئله، ابتدای بیان، اگرچه ممکن هست عبارات یک مقدار زمان ببره و طول بکشه، اشکال نداره. ما نمیخوایم که اینجا فقط مطرح بکنیم که کتاب مثلا فطرت و سلیمه میخوانیم، ما میخوایم اینجا بفهمیم، اینجا انشاءالله حکمت بفهمیم. به فرمایش مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه خواندیم، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که بهشت هر کسی و وسعت جهان هر کسی به اندازه فهم او هست و از معتقدات در قلب هر کسی اونقدری نفوذ کرده که فهمیده. شخصی 10 بار کتاب ارشاد را بخوانه، 10 بار کتاب فطرت و سلیمه را دور کرده باشه، ولی یک خطش را نفهمیده باشه که مراد مؤلف، مراد حکیم، مراد نویسنده علالله مقام چه بوده، مسئله اون علاقی هست که تورات را حمل میکنه و نمیدانه که چه حمل میکنه. در همون سوره مبارکه جمعه میفرماد مثال اون شخصی که فقط الفاظ را حمل میکنه به جهت اون ادعایی که میخواد داشته باشه، به جهت اون مقاصد نفسانی و ظلمانی خودش، که بگه من مثلا این کتاب را اینقدر خواندم یا من فلان کتابها را خواندم، به همین قد به دردش میخوره. فهمی از این کتابها در قلب اون شخص یافت نمیشه. میفرماد که مسئله حماری میمانه که یحمل و اسفارا، مسئله علاقی میمانه که کتابها را، اسفار تورات را، صفرهای تورات را حمل میکنه، ولی خودش از مضمون و مفاهیم کتاب بهره‌ای نداره. انشاءالله نیت ما، جهت ما بر این باشه. فرمودن که یکی از شرایط یاد گرفتن حکمت این هست که انسان نیتش را خالص و صادق بکنه. انشاءالله که با نیت خالص و با نیت صادق امام زمان صلوات الله علیه اونجوری که در خارج واقع دست قدرت خدا هست امام علیه السلام، اونجوری که در خارج واقع وضع فرموده و جاری فرموده و در جای خودش قرار داده، حول خدا هست، قوه خدا هست، انشاءالله به همون جور مطالب را بفهمیم. درباره جهت وجود و ماهیت، برای اینکه اثبات بکنیم این متبادر به ذهن اشتباه است، همین اول یک شبهه را مطرح می کنیم تا بگردیم جواب این سوال را پیدا کنیم. فرمودن که انسان از دو جهت ترکیب شده، جهت وجود و جهت ماهیت، یعنی نفس من، روح من یک جهت ظلمانی داره، یک جهت نورانی داره. خب قبلا خواندیم در حدیثی از امیرالمومنین صلوات الله علیه، در 2 حدیث، یک حدیث عربی بود و یک حدیث کمیل بود، که وقتی از امیرالمومنین صلوات الله علیه شخص سوال کرد که روح یعنی چه، نفس یعنی چه، حضرت فرمودند که کدام نفس را قصد می‌کنی؟ ما یک نفس و یک روح نداریم. بعد حضرت شروع فرمودن به بیان نفوس مختلفه، که این بدنی که اینجا، این ظاهری که انسانی که اینجا میبینیم، این ظاهر انسان، این ترکیب شده از نفس‌های مختلف، این در این بدن روح‌ها و نفس‌های مختلف سوار هست و راکب هست. فرمودن که یک نفس، نفس نباتیه هست، آثارش را فرمودن، قوه هاش را فرمودن و خواصش را جذب میکنه، دفع میکنه، هضم میکنه، رشد داره، نمو داره، اینها مال نباتیت این بدنه. فرمودن که یک نفس داریم، نفس حیوانیت هست، نفس حیوانی، و قوه هاش را فرمودن و خواصش را میبینه، میشنوه، لمس داره، بویایی داره، چشایی داره، اینها خواص نفس حیوانی هست، اینها قوه هاش هست و خواصش را فرمودن شهوت داره و غضب داره. بعد فرمودن که نفس انسانی هست. وقتی نفس انسانی را ذکر فرمودن، فرمودن که با این عبارات نفس ناطقه، نفس ناطقه قدسیه، نفس ناطقه ملکوتیه، اون نفس ناطقه قدسیه که بهش صفت قدسیه اطلاق مقدس بودن را میدن و قوه هاش را فرمودن علم و حلم و ذکر و فکر و نواحت و خواصش را فرمودن نزاهت و حکمت، این چجور جهت ظلمانی داره؟ چجور شرور در این پیدا میشه؟ اینکه حضرت فرمودن نفس قدسیه، نفس ملکوتیه، این قدسیه که درش ظلمت هنوز وجود نداره، پس جهت ماهیت به کجای این گفته میشه؟ پس ما منظور امام علیه السلام را، منظور حکیم علالله مقامه را معلوم میشه به ظاهر عبارت، به صرف ظاهر عبارت نفهمیدیم و مراد حکیم علالله مقامه از این متبادر به ذهن ما نبوده. مراد حکیم علالله مقامه، مراد امر دیگر بوده، خلقت دیگر بوده، اون چیزی که واقعیت داره با اون چیزی که من توهم کردم و تخیل کردم متفاوته. میخواییم دنبال واقعیت بگردیم، دنبال مراد حکیم بگردیم علالله مقامه. در اینجا گفتیم چون مسئله خیلی مهمه و در جاهای مختلف همین مسئله را در کتاب طریق النجات هم در همین روزهایی که تحقیق میکنیم به عینه همین مسئله را باش سر کار داریم، خیلی مسئله مهمی هست و در مسائل مختلف، در کتب مختلف با این مسئله سر کار داریم، انشاءالله که بایستی با نیت خالص و صادق انشاءالله از امام علیه السلام توفیق فهمش را طلب کنیم. میخوایم که به حسب وسعتمون، به حسب استعدادمون، به توفیق امام علیه السلام مراد حکیم علالله مقامه را بفهمیم. عبارتی را میخوانیم از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، البته عبارت خیلی مفصل و خیلی شیرینه، خیلی زیبا هست. عبارت اونطوری هست که خدا آفریده، شرح خلقت خداست، ولی چون تمام عبارت را خواندن وقت و فرصت نمیشه، اون قسمت از عبارت که با این معنای این عبارات، با فهم معنای این عبارات بیشتر سر کار داره و به ما کمک میکنه انشاءالله که مراد حکیم را بفهمیم، میخوانیم. بقیه عبارات را به مناسبت در جاهای دیگر بهش اشاره میکنیم، حالا یا به صورت شفاهی یا به صورت این که از روی رساله شریفه میخوانیم. میفرماد که در رابطه وقت بارد در مسئله سر ارسال رسول هست، در فصل آخرش که بیان می‌فرماد حالت اهل جهنم را، لا یموت فیها ولا یحیی، حالت اهل جهنم اینطور است، نه میمیرند به موت صرف، نه زنده میشن به حیات صرف. میفرماد که چون بزرگوار علی الله مقام طبع مستقیمشون اینطور هست، خیلی با افرادی که مبتلا به مواد مخدر هستن، به تریاک مبتلا هستن، خیلی مخالفت دارن. بزرگوار علی الله مقامه میفرماد که شبیه به حالت شخص تریاکی هست، صدا به گوشش میخوره ولی نمیشنوه. اگر زنده هستی چرا نمیشنوی؟ اگر مرده هستی چرا راه میری؟ چرا حرکت میکنی؟ میفرماد حالت اهل جهنم اینطوره. حتی یه جای میفرماد الحمدلله خدا نعمتی به من عطا کرده که تا به حال به مرضی مبتلا نشدم که دردش تریاک، که دوای دردش تریاک باشه. اینقدر مخالفت شدید دارن و میفرماد اگر که فقیهی حرام کرده باشه من دومیش هستم. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه در علت این حکمت، در حالت اهل جهنم، لا یموت و فیها ولا یحیا، نه میمیرن به مردن صرف، به موت صرف، نه زنده میشن به حیات صرف. چرا؟ چرا اهل جهنم یک همچه حالتی دارن؟ چرا خدا یک صفت دیگر، توصیف دیگر نمی کنه؟ چرا به خصوص این توصیف را می کنه؟ لا یموت فیها و لا یحیا. می فرماد که در تعریف وجود و ماهیت این مطلب معلوم میشه که چرا اهل جهنم اینطورن. در اینجا می فرماد بزرگوار علی الله مقامه فبذالک تعرف معنا قول المشایخ نور الله برهانهم. می فرماد از شرحی که دادیم و ادامه مجدد تفصیل می فرماد، وارد در جزئیات میشن. می فرماد که معنای مشایخ علی الله مقامهم از اینجا فهمیده میشه. پس سابقا فهمیده نشده بوده، تا به حال صرف الفاظ بوده. الفاظ هم تا معناش فهمیده نشه هیچ به درد ما نمیخوره، فقط عجب برای ما داره. بله آقا مثلا کتاب فطرت و سلیمه را خواندن، چه میفهمی چه میدانی؟ یک خط از مراد حکیم را نمیدانه. خب این اگر نخوانده بود برای او بهتر بود، همین عجب را هم پیدا نمیکرد. میفرماد الان عبارت را که شرح بدیم تازه فهمیده میشه معنای قول مشایخ نور الله برهانهم به ان مقتضی الوجود هو الحوم حول الرب و مقتضی الماهیه هو الحوم حول النفس. می فرماد که اقتضای وجود طواف کردن و چرخیدن بر حول رب. خب لفظش این هست که خواندیم، یعنی دور زدن، تعلق داشتن، طواف کردن بر جهت ربوبی، بر گرد رب، بر صفات ربوبیت. مقتضای ماهیت این هست که دور بزنه و طواف کنه بر گرد نفس، به جهت خودی، جهت ظلمانی انیت. فاذا دار الوجود فَإِذَا دَارَ الْوَجُودِ حَوْلَ النَّفْسِ بِالتَّبَعِيَّةِ لِلْمَاهِيَةِ اسْتَمَدَّ بِخِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فَبِذَلِكِ يُعَذَّبْ فَالْمُرَادْ مِنَ الْوَجُودِ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ الْمَوَاذِ هُوَ النَّفْسِ مِنْ حَيْثُ هِيَ وَمِنْ كَيْنُونَتِهَا الَّتِي خُلِقَتْ عَلَيْهَا أَوَّلًا وَالْمُرَادُ بِالْمَاهِيَةِ هی الصور المکتسبه من العوالم الدانیه فعرف معنا کلامهم السعب الذي لا يتلع عليه الا ما اراد الله سبحانه منه لمن اراده و هو مستور عن الاغیار مخفی تحت حجب تعبیرات العلمیه و تأویلات الحکمیه. میفرماد که خب جهت من حیث نفسه و من حیث ربه، یعنی گردیدن بر گرد قطب ربوبی، بر گرد مقام ربوبی و گردیدن بر گرد مقام انیت و مقام ظلمانی. بعد میفرماد که وقتی که پس هنگامی که دور بزنه وجود بر حول نفس، وقتی دور بزنه وجود بر حول نفس به تبعیت از ماهیت، استمداد میکنه برخلاف اون چیزی که برش هست، به همین جهت معذب میشه. یعنی عبارت والا رو شرح میکنن از اینجا به بعدی که میخوانیم معلوم میشه، چون گفتیم عبارت طولانی هست، قبلا شرح دادن، داریم از وسط شرح میخوانیم، از اینجا معلوم میشه. فل مراد من الوجود، میفرماد وقتی گفته میشه وجود، وقتی حکیم میفرماد وجود، فی امثال هذه المواضع، در مثل این مواضع، در مثل این جایگاه ها، مثل همین کتابی که الان میخوانیم فطرت و سلیمه، هو نفس من حیث هی و من کینونت هلتی خلقت علیها اولا. وقتی میگن وجود، یعنی خود همون نفس، ماده و صورت همین نفسی که خدا نفس زید را، جوهر زید را، جوهر انسان را برش آفریده، خود مقام نفس، خود عالم نفس، خود جوهر نفس، خودش را خدا مقدس آفریده، خودش را خدا مجرد آفریده، خودش را خدا بر طبق صفات الهی آفریده. به این میگن وجود، میگن من حیث و ربه، به این میگن وجود. و مراد از ماهیت اون صوری هست که اکتساب کرده از عوالم دانیه. خودش یک ماهیتی ابتداءً در خودش نداره. یعنی چه؟ یعنی خدای متعال زید را آفریده. خدا وقتی زید را می آفرینه، ابتدا هم با آدم زر آغاز میشه. خدا وقتی زید را می آفرینه، تا وقتی زید تعین کنی نداشته باشه، زید نیست. یعنی تا وقتی زید سر از این آدم جسم، از این بدن جسمانی سر در نیاره، زید نیست. وقتی زید زید هست، وقتی یک انسان متعین میشه که سر از این آدم جسم در بیاره، سر از یک بدن جسمانی در بیاره. در اینجا میفرماد وقتی که سر از بدن جسمانی در میاره، از ورای این بدن جسمانی اکتساب میکنه. نفس از ورای این بدن جسمانی اکتساب میکنه. گفتیم که بدن جسمانی در مخلوقات، این ابدان، ابدان جزئیه هست، این ابدان عنصریه، این بدنهای عنصری بدنهای جزئی هست، و اشخاص عالم غیب در این بدنهای جزئی متعین میشن. میفرماد که وقتی که مولود عالم غیب، یک انسان در رحم یک مادر به سن 4 ماهگی این جنین برسه، به 4 ماهگی که برسه این هشت را نش داره متعین میشه. قبلا خواندیم تحقیقش را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرماد، چون در 4 ماهگی همین لامسه ای که پیدا میکنه، این وقتی به 4 ماه برسه جنین شروع میکنه به دست و پا زدن، لامسه این به حرکت میفته، همینقدر این هشت را نش داره. اگرچه خیلی تعین کنی برای این ضعیفه، اگرچه خیلی شعورش ضعیفه، این را باید بعد باز ترقیش بدن، و ترقی در عرض خودش هست، ضعیف ترقی هم برای این، ولی همینقدر این متعین میشه. پس اول اکتسابی که نفس میکنه، یعنی اول تعینی که برای نفس حاصل میشه، در ورای این بدن جزئی جسمانی هست. گفتیم غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام که ابدان کلیه دارن، بقیه مخلوقات از انبیا و اولیاء علیهم السلام تا مادون، تمام مراتب، تمام افراد، تمام اشخاص، اشخاص جزئی هستند، از این بدنهای جزئیشون متعین میشن. برای همین تا وقتی در این دنیا متولد نشدن تعینی ندارند غیر از محمد و آل محمد علیه السلام که احتیاجی به این تولد دنیوی ندارند، چون تعینشون در بدن جسمانی کلی حاصل شده. از همون روز اولی که خدا آدم را آفرید با جسم محمد و آل محمد علیه السلام در این آدم جسم تصرف میکرد خدا. این جسم کلی بهش میگیم جسم حرقلیاوی، در همون جسم متعین شدن، متعین بودن، دیگه احتیاجی به این تولد جزئی ظاهری ندارن. ولی بقیه مخلوقات تا این تولد صورت نگیره متعین نیستن. پس اول اکتسابی که نفس حاصل میکنه در ورای این بدن جسمانی هست، این بدن دنیاوی هست، این اول اکتسابش. این بدن برای هر شخصی یک شکل مختلف داره، یک مزاج مختلف داره، یک طبع مختلف داره. در این رساله بیان می‌فرماد این بدن از 4 عنصر و از 4 مزاج ترکیب شده: بلغم، سودا، صفرا و دم. از 4 عنصر تشکیل شده: هوا، آتش، آب و خاک. خاکش میشه سودا، هوای این بدن میشه دم، مثلا آتشش میشه صفرا، بلغمش میشه آب. از 4 عنصر، از 4 مزاج تشکیل شده. هر مزاجی فی نفسه خاصیت خودش را داره. در هر بدنی بر اساس شکل اون بدن و بر اساس ترکیب، کیفیت ترکیب این 4 مزاج، هر شخصی یک رنگ پوست خاصی پیدا میکنه، یک رنگ چهره خاصی، یک چاقی و لاغری خاصی، یک قد خاصی، یک بدن خاصی، یک مزاج خاصی. بر حسب ترکیب این 4 مزاج هر شخصی یک مزاج خاص پیدا میکنه. یکی مزاج صفرا برش بیشتر غلبه داره، بعد مثلا بلغم، بعد دم. یکی صفراش اگر غلبه داره، بعد از صفرا سودا برش غلبه داره. یعنی 4 حرف داریم. خدا این 4 حرف را، 4 عنصر را، 4 مزاج را در هر بدنی یک جور ترکیب کرده. بر حسب این ترکیب هر شخصی یک سلیقه خاص داره، یک مزاج خاص داره. اول اکتسابی که نفس میکنه در ورای این بدن جسمانی هست. یعنی هنوز نه پیغمبری آمده، نه دینی خبر داره، نه شریعتی، هیچ، هنوز خبری از دین و مذهب نداره، هنوز عقل به این بدن بالفعل نشده، تعلق نگرفته. بر حسب طبع این بدن این نفس داره اکتساب میکنه. پس هر کسی یک سلیقه خاصی داره، هر کسی یک طبیعت خاصی داره، یک هوای خاصی داره، یک هوس خاصی داره، هر کسی یک مزاج مخصوص به خودش داره. به این میگن ماهیت. پس ماهیت نه اون نفسی بود که در مقام بالا در ابتدا بود، نه، ماهیت به اون اکتسابی که این نفس از ورای این بدن کرده گفته میشه. از این آدم دانی به اکتسابی که از این آدم دانی کرد، اونجا بهش میگن ماهیت. این هست اسمش ماهیت. وجود چه هست؟ وجود اون خلقی هست که او را آفریدندش، اون طبیعت اولیه‌ای که داره، اون کینونتی که خود این بدن داره. چه می‌فرماد؟ می‌فرماد که معنای وجود، فالمراد من الوجود فی امثال هذه المواضع هو النفس من حیث هی و من کینونتها التي خلقت علیها اولا. همون کینونتی که در اول داشته، یعنی قبل از اینکه این اینجا اکتساب بکنه، اون کینونتی که داشته، اون اقتضای این کینونت این هست متصف بشه به صفات الهی. اقتضاش در اینجا میفرماد بعدش، اقتضای این کینونت این هست متصف بشه به صفات الهی. برای اینکه متعین بشه، خدای متعال حکمتش اینجور هست، برای اینکه متعین بشه باید بیاد در ورای این بدن بشینه، تعین پیدا بکنه. وقتی در ورای این بدن می نشینه هنوز عقلی نیامده، پیغمبری نیامده، نه حجت باطنی آمده، نه حجت ظاهری آمده. اکتسابی که، اون اکتسابی که از این عالم دانی در اول مرحله، در اول وهله می کنه، به اون میگن ماهیت. یبن آدم روح و کمر روحی و طبیعتو که علا خلاف کینونتی. پس این طبیعتی که مخالف کینونت خدا هست این ماهیت هست. یعنی من زید مثلا اینجا این بدنم صفراویه، بلغمیه، دمویه، یک شخص هستم با یک اخلاقیات خاص، عصبانی مزاجم یا لجبازم یا کسل و تنبل هستم یا خیلی معاشرتی هستم یا مثلا خیلی اهل خوشگذرانی کردن هستم یا اهل گوشگیری کردن هستم یا خیلی اهل صلح هستم یا اصلا اهل مصالحه کردن نیستم. هر کسی یک طبیعتی داره، هر کسی یک اکتساب کرده، نفسش از ورا این بدن یک اکتسابی کرده، به این میگیم تعین کانیه، به این میگیم ماهیت. حالا بعد انبیاء علیهم السلام مبعوث میشن، بعد عقل به این بدن دمیده میشه، بالفعل میشه این بدن وقتی که ترقی بکنه، بالاتر بیاد، وقتی که در سن رشد قرار بگیره، عقل طالع میشه بر این وجود، انبیاء علیهم السلام هم دعوت میکنن، اینجا اون اختزای این کینونت داره بیدار میشه. کینونت میگه من اعمالی که انجام میدادم، من اون خلقتی که برش آفریده شده بودم، اون فطرت اولیه‌ای که خدا من را خلق کرده بود، اون فطرت این بود اگر اینجا باید که خدا گفته باشه بخل کنم، بخل میکنم، اگر نه اینجا بخل نمیکنم، دیگه به طبعش راه نمیره. پس بخل کردن همه جا بد نیست، همه جا هم خوب نیست. تقیه کردن خودش یک نوع بخل کردنه. انسان میبینه کسی اهلیت این علم را نداره، باید ازش بخل کنه، بهش نرسانه. امام صادق علیه السلام میخواستن یک مسئله را بفرمان، در بعض احادیث دیدید میفرماد نگاه کنید اغیار اینجا ننشستن، نمیشه نوه صدای کسی من را تا من این مسئله را بیانش کنم. پس بخل کردن همه جا بد نیست، سخاوت داشتن هم همه جا خوب نیست. انسان بعضی جاها نباید سخاوت داشته باشه، غیرت داشتن یک نوع بخله، ولی در مقابل برای برادر دینی انسان از مالش خرج کردن، کمک کردن، این سخاوت داشتنه. نه سخاوت داشتن خوب صرفه، نه بخل داشتن بد صرفه، نه عصبانی بودن بد صرفه. بعضی جا انسان باید که خشمناک بشه، غضبناک بشه، بعضی جا هم انسان باید حلم بکنه، صبر بکنه، غضبش را فرو ببره. پس وقتی که انبیاء علیهم السلام مبعوث میشن، وقتی که عقل بر این بدن طالع میشه، این جهت وجود داره تقویت میشه، اقتضای اون فطرت اولیه، خود این فطرت اولیه، اون کینونتی که برش آفریدن، این است که گوش به دعوت انبیا میکنه، افسار این ماهیت را میگیره. این حیوان، حیوان تو حق نداری هر جا که به آخر خوب نشون دادن حرکت کنی، هر جا فکر کردی اینجا لذت داره به این سمت حرکت کنی. بعد بزرگوار توضیح میفرماد، میفرماد وقتی که اون نفس اینجا نشسته غافل میشه، از اون موقف خودش فراموش میکنه، ثبتت المعرفه و نسل موقف، یادش میره اون را کجا آفریده بودن، برای چه آفریده بودن، لذت اینجا را لذت خودش گمان میکنه، در حالی که لذت اینجا برای او چه بسا ضرر داره، متوجه نیست. ولی وقتی عقل برش دمیده میشه، وقتی صدای حجت علیه السلام را میشنوه، اونجا این دو اقتضا در این شخص وجود داره، اقتضا این که به جهت وجود، به جهت بالا حرکت کنه، یا اقتضا این که به جهت پایین یا به جهت دانی حرکت کنه. چرا اهل جهنم لا یموت فیها ولا یحیی، نه زنده میشن نه میمیرن؟ میفرماد اقتضای این عالم دانی، چون عالم عالم فنا هست، دنیا دار فنا و زواله، دار نابود شدنه، دار بقا نداشتنه. شخص اگر از اینجا اکتساب کنه و این اکتساب ذاتیش بشه، اکتساب از اینجا کرده ذاتی شده، اکتساب فنا کرده، خود فطرت و کینونت اولش مال عالم نفس، عالم بقا میشه، این بقا و فنا در کشاکش هم میشن، این فنا اون را به فانی شدن میکشانه، اون بقا اون را نمیگذاره فانی بشه، میگه من مال عالم بقا هستم، مال عالم انسانم. این معذب میشه در کشاکش فنا و بقا، لا یموت فیها ولا یحیا. بعد میفرماد بزرگوار علالله مقامه، گفتیم خیلی رساله مفصلی، خیلی جالبه. بعد میفرماد همین عبارت را بخوانیم، گفتیم میخوام که عبارت فطرت و سلیمه مراد بزرگوار را بفهمیم. الان منشأ اثر واقع میشه، الان فهمیدیم ماهیت کجا هست، این ماهیت کجا هست، کجا باید سراغش بریم، یخش را بگیریم. الان وجود را فهمیدیم در کدام جهت قرار داره. اول نمیفهمیدیم، اول فقط الفاظ را یک سری تخیلات کردیم. بعد میفرماد که انت عرفت والحمدلله. قبل از این عبارت، عبارت بزرگوار را بخوانیم، خیلی مهم بود. فعرف معنا کلام هم صعب، پس بفهم کلام مشکل بزرگان اعلی الله مقامهم را. الذی لا یطلع علی، کسی بر این کلام اطلاع نداره، نه هر کس بخونه، نه هر کس عربی فارسی بکنه این مراد بزرگوار را فهمیده. لا یطلع علی الا ما اراد الله سبحانه من لمن اراده، مگر اون کسی که خدا خواسته که معنای این کلام را بفهمه. و هو مستور عن الاغیار، خدا این عبارات را، این کلمات را، این بیانات شریفه را از اغیار مستور نگه داشته. هی لفظها را میخوانن، هی ادعای خواندن را دارن، ولی مراد بزرگوار علی الله مقامه از اینها مستوره، پوشیده شده هست، مخفیون از اینها مخفی هست. تحت حجب تعبیرات علمیه، در کجا مخفی کردن؟ در زیر تعبیرات علمیه. هی این سرگرم این تعبیرات علمیه میشه، این بازی کردن با این الفاظ قدوم به سلوم به، چه خوب الفاظ را بیان میکنه، چه خوب در این اصطلاحات هی اینها را از دوی حفظ بیان میکنه، پشت سر هم ردیف میکنه. در تحت این تعبیرات علمیه و تعبیرات حکمیه میفرماد که این مرادشون را، منظورشون را مخفی کردن. تعبیرات را خوب بیان میکنه، تعبیرات را خوب پشت سر هم ردیف میکنه، ولی مراد بزرگوار علی الله مقامه را نمیدانه، برخلافش را فکر میکنه، برخلافش را تعلیم دیگران میکنه، دیگران را به اشتباه میاندازه. بعد بزرگوار علی الله مقامه در ادامه همین معنای وجود و ماهیت میفرما، چون خیلی عبارت زیبا هست، و انت عرفت والحمدلله، و تو دانستی الحمدلله، ان المراد بالوجود هنا هو النفس من حيث انها نفس. مراد از وجود جهت خدایی یعنی خود همین نفسی که آفریده شده، از جهت اینکه اون در عالم نفس آفریده شده، بر فطرت الهی آفریده شده. الطفل یولد علی